بگیریم، یک بخش رو دوستان با هم بشنویم، دوباره برمیگردیم و ادامه گفتگو با آقای مهندس ثقفی سامانه پیامک 30367 هم پل ارتباطی شما با ماست.
طراحی و ساخت یکی از پیشرفته ترین تجهیزات صنعتی گاز و پتروشیمی در شیراز،
برج دوم واحد دیستیلیشن پتروشیمی است که نقش اصلی این برج خالص سازی متانول ورودی از قسمت پایین برج و خروج متانول 100% از قسمت بالای برج است.
این برج فوق سنگین به صورت یک پارچه و با تلاش شبانه روزی 40 نفر از متخصصان این شرکت در کمتر از 5 ماه ساخته شده است.
این تاور با ارتفاع 60 متر، قطر 8 متر و وزن تقریبی 415 تن جز یکی از سنگین ترین تاورهای بوده که تا الان در داخل کشور تولید شده.
مراحل طراحی، مهندسی و ساخت این برج به کمک جدیدترین بناوری‌ها و بر اساس استانداردهای روز دنیا صورت گرفته.
تمامی مواد و متریال مورد نیاز این تجهیز از منابع داخلی تهیه شده و با کمک بروزترین نرم افزارهای دنیا تونستیم نقشه‌هاش رو تهیه کنیم.
با دستیابی به دانش طراحی و ساخت این برج پیشرفته، کشور ما نیز به جمع تولید کنندگان برج‌های یکپارچه پیوسته است.
کشورهای محدودی هستند که تکنولوژی طراحی و ساخت این برج رو دارن و خوشبختانه با تلاش پرسنل مجموع این برج توی کشور بومی‌سازی شده.
حمله یک پارچه این برج پیشرفته مدت زمان راه اندازی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی رو به حد اول می‌رسونه.
در قیاس با ارسال چند تکه تجهیزات به سایت، ما تونستیم توی زمان پروژه به مدت حدوداً 4 یا 5 ماه صرفه‌جویی داشته باشیم و هزینه قابل توجهی در خصوص تجهیز کارگاه توی سایت کاملاً با این شیوه مرتفع شده.
این برج عظیم برای نصب در واحدهای پتروشیمی به صورت زمینی و دریایی منتقل خواهد شد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی شیراز که به مناطق صنعتی جنوب نزدیک هست، این تاور انشالله زمینی هم میشه تا بندر عباس و از اون طرف هم از راه دریا به بندر دریا منتقل میشه.
با نصب این برج چرخه تولید مشاغل در پتروشیمی ها تکمیل خواهد شد.
متانول به عنوان زنجیره بعد از گاز یک محصول مهم و استراتژیک هست برای کشور. این سومین تاوری هست که برای پروژه متانول ما تحویل دادیم.
این گروه صنعتی علاوه بر طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز بخش‌های انرژی کشور، امکان اشتغال جوانان توانمند رو نیز فراهم کرده.
شامل 5 هلدینگ تخصصی در زمینه‌های مهندسی، ساخت، شیمیایی، صنایع معدنی و بین‌الملل هست که در قالب 17 شرکت موفق شده زمینه اشتغال 5600 نفر متخصص داخلی رو فراهم کنه.
این برج تا ماه‌های آینده در این واحد نصب و راه‌اندازی خواهد شد. طراحی و ساخت و حمل یک بارچه این تجهیز فوق سنگین علاوه بر خودکفایی کشور، زمینه تبدیل شدن شیراز به قطب تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی رو فراهم خواهد کرد.
بله، صنعت پتروشیمی یک صنعت رقابتی هست که شامل نوآوری‌های تخصصی قابل توجهیه و از دیدگاه اقتصادی یک صنعت سودآور هست که از طریق خرید و فروش محصولات پتروشیمی در سطح بازارهای جهانی سودآوری فوق‌العاده‌ای داره، به خصوص در این زمان که به نظر میرسه تقاضای بازارهای جهانی به خرید محصولات پایه و خام نفتی منفی هست یا در حال منفی شدن هست. باید صنعت پتروشیمی رو بیشتر از قبل دریابیم. این موضوع برنامه امروز هست، تجهیزات پتروشیمی و توانمندی ها در این حوزه، و آقای مهندس احسان ثقفی رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران روی خط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. شناسایی و نیازسنجی صنایع وابسته به پتروشیمی حائز اهمیت هست، به خصوص در صنایع نهایی که صنایع خرد و طیف گسترده‌ای از افراد شاغل رو در بر میگیره. پیرامونش با آقای مهندس صحبت کردیم. شما هم در صورت تمایل میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک 30367. آقای مهندس ثقفی روی خط هستید. خب در مورد سرمایه گذاری هایی که در این زمینه انجام میشه و همکاری هایی که با شرکت های دانش بنیان انجام میشه، میخوام که از شما بپرسم که چگونه است.
بله، ارزم به خدمت شما، با توجه به نیازسنجی هایی که صنایعی که نام بردیم انجام شده، به هر حال نیاز بازار مشخص میشه، گفت که در این ناحیه در واقع بازار نیازمند فعالیت از نوآوری و همچنین طراحی و ساخت تجهیزات جدید مورد نیاز هستش.
بله.
لذا آمادگی لازم برای سرمایه پذیری هستش. بخش خصوصی هم
آقای مهندس سمایل دارید به تجهیزات مورد نظر اشاره کوتاهی داشته باشید؟
خیلی گسترده هستن، یعنی از
به چند موردش مثلا
بفرد انواع کمپرسورها.
بله.
توجه فرمایید. انواع بفرد مسائل سر چاهی، همه در واقع موضوعاتی هستش که روز به روز در حال پیشرفت هستش و تقاضاش هم در این صنعت کم نیست، بلکه
رو به افزایش
و تجهیزات در واقع کلیدی هم هستن.
درست.
و بعد کاتالیست ها همین وضعیت رو داره. اما سرمایه بخش خصوصی سرمایه محدودی هستش که برها در حد وسعش من فکر بکنم که بخش خصوصی پاپیش گذاشته. از اون طرف هم مواردی را هم قانونگذار مخصوصا برای ساخت بار اول تعریف کرده، در خصوص به فعالیت های دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان، مثلا به عنوان مثال ترک مناقصه، تضمین خرید در واقع محصولات ساخت بار اول. اما این یه مقدار زمان میبره تا عملیاتی بشه، اما روزنه امید را در این راستا روشن کرده. من لازمه که یک در این برنامه یک نکته ای را خدمت شما عرض بکنم. در خصوص صادرات هم اقدامات مهمی انجام شده، یعنی اگر که محصولات ما محصولات با کیفیت مناسب و در حد استاندارد نباشه، طبیعتاً فضایی برای صادراتش ایجاد نمیشه. الان ما بازارهای خوبی در خصوص صادرات تجهیزات صنعت نفت و پتروشیمی در آسیای میانه، در حتی آمریکای جنوبی، آسیای شرقی، خاورمیانه ایجاد شده و بنده به فضل در حوزه آسیای اسلام میکنم آمریکای جنوبی یک بازار حدوداً 5 میلیارد یورویی رو پیش بینی میکنم که در آینده نه چندان دور برای تجهیزسازها محقق بشه.
خیلی هم خوب. خب در همین راستای صحبت حضرت عالی که این شناسایی ها و نیاز سنجی ها انجام بشه، سرمایه گذاری ها انجام بشه، روی کردمون به بخش خصوصی و فضایی که برای بخش خصوصی آماده و مهیا میشه هم حتما بهش فکر شده و اینکه به فضل خدا همه این مراحل رو به خوبی بخوایم به اجرا در بیاریم در هر فاز، چون شما فرمودید که حالا معلوم نیست که این کار انجام بشه، بخوایم یک تاریخ به ما بدید که مثلا در 1404 من دیدم در خبرها و صحبتهایی که رئیس جمهور داشتن که یک افق و دورنمایی بهتری از صنعت پتروشیمی و تجهیزات پتروشیمی در کشور ما عنوان شده و ترسیم شده. میخوام ببینم که اصلا برای چه سالی و در هر مرحله از این فاز که به اجرا در میاد برای چه تعداد از افراد ممکن هست شغل ایجاد بشود و خلاصه دورنمای این صنعت رو چطور میبینید؟
ببینید ما اقتصادمون برحال بخواهیم یا نخواهیم یک اقتصادی هستش که مبتنی بر درآمد نفت هستش. حالا نفت به معنای عامش رو عرض
می‌کنم. خیلی تلاش میکنیم که این روی کرد رو تغییر بدیم دیگه.
بله.
فراوری و صنعت پتروشیمی.
بله. اصلا من این که میگم نفت پتروشیمی رو هم تو ذهن من هستش، یعنی تو دربر میگیره به عبارتی، گاز رو هم دربر میگیره. اما در حال اقتصاد ما اقتصادی هستش مبتنی بر همین صنایع نفت و گاز و نهایتا پتروشیمی، البته صنایع دیگری هم ما داریم، اما عمده بحث اقتصادی اقتصاد مملکت ما بر همین موارد که عرض شد مستوار هستش. این یه بحث هست. لذا اینها هم نیازمند هم طرح توسعه هستند، هم تعمیرات هستند و هم پروژه های جدیدی را بایستی در واقع کلید بزنند و طبیعتاً تجهیزات مورد نیاز اینها در واقع باعث در واقع نیازمند تولید هستش و باعث اشتغال هستش. ما بابت ایجاد هر اشتغال یک رقمی، حتی من در یک مقاله میخوندم تا 1 میلیارد تومان هزینه در بر میگیره. خب ما اگر که این صنایع موجودمون که الان هستن صنعتگرانمون وجود بنگاهامون و کارآفرینانمون را حمایتشون بکنیم و پشتیبانشون باشیم، طبیعتاً دیگه نیازمند به هزینه مجدد جهت ایجاد اشتغال نیستش، بلکه همینها طرح توسعه‌هایی خواهند داشت و طبیعتاً اشتغال‌زایی در بر خواهد داشت. اما پیشرفتش، ببینید ریاست محترم جمهور 100% درست گفتن، همون گونه که در اوج فشارها ما پیشرفت کردیم. حتی شاید که یکی از دلایل پیشرفت فشارها بوده و ما قطعا رو به جلو هستیم، شکی من در این ندارم. اما یک شرطی داره، ما بخش خصوصی را نه در حد شعار بلکه واقعا باور بکنیم، عزمی داشته باشیم که آنها را به کار بگیریم، به شکل واقعی در سیاست گذاری های صنعتی به ویژه این صنعت و نهایتاً برنامه ریزی هایی که ما میخواییم بکنیم در خصوص صنایع، حالا من در خصوص صنعت تجهیزات صنعت نفت میکنم خدمت شما، از اطلاعات از پتانسیل این دوستان و تشکل ها به نحو احسن استفاده بکنیم. اگر این کار را کردیم قطعاً ما موفق خواهیم شد و شاید هم توسعه در واقع صنعت ما در صنعت نفت و پتروشیمی بیش از آن چرا که در واقع مسئولین متصور هستن رو ما شاهد باشیم.
امیدواریم همینطور باشه. در بحث کاتالیست ها شما به موردی اشاره کردید، همون لحظه میخواستم عرض کنم و نخواستم صحبتتون رو قطع کنم و اینکه به نظر میرسه که ما در مرز خودکفایی هستیم در این زمینه و این دستاورد بسیار خوبی هست و کمتر کسی شه سالهای گذشته و دور فکر میکرد که میتونیم در داخل کشورمون این کار رو انجام بدیم.
بله.
خب آقای مهندس خیلی ممنونم از اینکه با ما گفتگو کردید امروز در برنامه تابلوی واردات. خیلی ممنونم از شما که رو خط ارتباطی برنامه حاضر شدید.
خواهش میکنم. ممنون از بابت اینکه فرصتی در اختیار من به عنوان نماینده بخشی از صنعتگران کشور گذاشتید و آرزو توفیق دارم برای یکایی که شما
موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیزم. سپاسگزاریم از اینکه امروز هم شنونده تابلوی واردات هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. میخواییم بریم با هم یک خبر خوب رو مرور کنیم. من دارم نگاه میکنم به سامانه پیامکیمون ببینم که کدوم یکی از دوستان عزیزمون خبر خوبی رو برای ما ارسال کردم و طبق قولی که به شما دادم اون خبر خوب رو در اولویت قرار بدم و اگر هم خبر خوب برای من ارسال شده احتمالاً ابتدای خبرتون ننوشتید خبر خوب و نمیتونم در ازدحام و انبوه پیامک ها متاسفانه الان پیدا کنم. اما برخی از بسیجیان پایگاه ام ابی ها در محله مهرآباد ایلام برای 180 نفر شغل ایجاد کردند و این حرکت بسیار شایسته هست و امیدواریم که همینطور گسترش پیدا کنه و توسعه پیدا بکنه. به چند مورد از اهدافشون که هدف گذاری هاشون به مرحله اجرا در اومده میخوام اشاره بکنم. 12 عنوان مشکل در اون منطقه رو شناسایی کردن که متاسفانه از مناطق محروم هم به شمار میره و برای رفعش 13 کارگروه راه انداختند. به افراد مهارت آموزی شده و برای ایجاد شغل بهشون وام پرداخت شده. 7 نوع شغل در این محله ایجاد شده و صادرات در این 7 زمینه دارند و اینکه قرار هست شرکت سرومسازی هم راه اندازی کنند. درود بر شما. خب یه بخش دیگری رو الان بشنویم. یک کار آفرین هست که قرار هست با این کار آفرین عزیزمون آشنا بشیم در همین بخشی که عرض کردم. بشنوید.
اینجا یک کارخانه تولیدی محصولات غذاییه که توسط 4 برادر کارآفرین که شغل پدر رو ادامه داده فعال شده.
4 تا برادر هستیم که پدر پیشه ایم. در سال 75 کار رو به شکل صنعتی در شهرک صنعتی شروع کردیم 5 خط تولید داریم.
این کارآفرینان در کنار اشتغالزایی برای 80 نفر به طور مستقیم و تولید 25 نوع محصول تونستند رتبه خود را در بین شرکت‌های خارجی پررنگ‌تر کنند.
تولید آب لیمو، انواع مربا، انواع شربت، انواع ماشایی.
محصول آب لیمو شرکت ما در 4 سایز مختلف تولید میشه. سایزی که میبینید 280 سی سی که برای کشور تاجیکستان صادر میشه.
تمامی بطری ها و بسته‌بندی های محصولات تولیدی هم در همین کارخانه توسط متخصصان خودشون تولید میشه.
تمام فتای مصرفی از سایز 280 سی سی تا سایز 1 لیتر ما خودمون تولید میکنیم.
کیفیت محصولات تولیدی هم اینجا یعنی در آزمایشگاه کنترل کیفیت بررسی میشه.
در اینجا دو گروه آزمایش روی مواد اولیه ورودی و محصول نهایی انجام میشه. باید طبق استاندارد ملی ایران و اداره نظارت بر مواد غذایی صورت بگیره.
این 4 برادر با همت و تلاش تونستن محصولات ایرانی رو از مصرف داخلی به مصرف خارجی نیز برسونن.
سالانه حدود 10 میلیون واحد از همه محصولاتمون تولید میکنیم. علاوه بر استان خودمون و استانهای مجاور، ما به کشورهای حوزه خلیج، قرقیزستان، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان هم صادرات محصول داریم.
من قبل از اینکه اینجا باشم بیکار بودم. زمانی که این مجموعه راه انداده شد مشغول به کار شدم اینجا.
حمایت از تولید ملی در کنار اینکه میتونه به اشتغالزایی جوانان جامعه کمک کنه، میتونه در دسترس بودن محصولات رو هم تضمین کنه.
شنیدید دیگه، 4 برادر بودن در شوشتر و ادامه دهنده حرفه پدرشون توسعه دادن شغل رو و برای سایرین هم کار آفرینی کردن. خدا پشت و پناهتون باشه انشاءالله. یکی از مخاطبانمون 0901 4 شماره خرص 0976 پیامک ارسال کردن. موضوع برنامه امروز تجهیزات پتروشیمی و توانمندی ها در این حوزه است، اما ایشون از یک زاویه دیگه به این مبحث نگاه کردن و با توجه به توانمندی هایی که در حوزه پتروشیمی و صنعت نفت و منابعی که در اختیار داریم گفتن که کاش مسئولین فکری بکنن که مردم از تنگناهای اقتصادی و معیشتی خارج بشن و اینکه شاهد بهتر شدن اوضاع اقتصادی هم باشیم. آقای قمبری این پیامک رو ارسال کردن، انشاءالله که همینطور باشه جناب قمبری. خب یه خبر دیگه بشنوید.
تابلوی واردات.
خب خبر خوب بعدی مربوط میشه به اردبیل و یک جوان اردبیلی. یک صنعت پرطرفدار و سودمند برای اشتغالزایی، ساخت بازی با موضوع ایران قوی توسط جوان اردبیلی. تیتر این خبر خوب هست. صنعت بازیسازی صنعتی پرسود هست دوستان عزیز که میتونه برای جوانان در کنار ایجاد زمینه‌های شغلی منبعی هم برای درآمد باشه. آقای محمد صادق اصلانی یکی از جوانان خوب اردبیلی هست که در این زمینه ورود کرده و فعالیت میکنه.
تابلوی واردات.
و این خبرم بشنوند. دانشجوی عزیزمون اختصاص 1,000,000 تومان اعتبار کار آفرینی به هر دانشجو. آقای خیرالدین گفتن که دانشگاه مجبور هست به صنعت وارد بشه. معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم گفته طرح ملی کارآفرینی رو پیشنهاد دادیم که طبق این طرح هر دانشجو 1,000,000 تومان اعتبار دریافت میکنه. به هر دانشگاه هم 100,000,000 اعتبار دادیم که دانشجویان میتونن بر اساس این رقم کار آفرینی کنند. این اعتبار الان به همه دانشگاه کشور اختصاص داده شده. خبر خوب بعدی این هست که این دانشجویان به ما بگن که با این 1,000,000 تومان چه کردند و چه کارآفرینی انجام شده و من واقعا خوشحال خواهم شد. از همینجا به اون خبر خوب هم خواهیم پرداخت که خوبتر از این خبر خواهد بود. خب بپردازیم به فرصت نداریم؟ تمام شد. خواستم یه خبر خوبی دیگه هم بخونم که میگم فرصت تموم شده. روز خوبی داشته باشید، مراقب خودتون باشید. عذرخواهی میکنم که نشد همه پیامکاتون رو بخونم. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارون
خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه تابلو واردات و از شما دعوت میکنم برنامه کوتاهی به عنوان راه پیشرفت بشنوید.
راه پیشرفت.
در خط مقدم دشمن در این کارزار آمریکا قرار داره. دیگران هم هستن اما پشت سر آمریکا. همه رؤسای جمهور این سالهای متمادی این چند دهه انقلاب، رؤسای جمهور آمریکا در این خط مقدم با جمهوری اسلامی جنگیدن. حالا کجا هستن؟ بعضی نابود شدن، تلف شدن، از بین رفتن، بعضی هم در زبالدان تاریخ افتادن، حالا ولو زنده هم باشن. از کارتر و کلینتون و اوبامای دموکرات بگیرید تا ریگان و بوش و جمهوری خواه و تا اون سبک مغز قبلی و تا این بند خدای بیهوش و حواس فعلی که میخواد ایران رو نجات بده، مردم ایران نجات بده، همهشون بی استثناء در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. هر کسی هم که توانستند از دوستان خودشون رو به کار گرفتن، رژیم صهیونیستی رو بالخصوص تحریک کردن، کمک کردن. حالا گفته میشه رژیم صهیونیستی، رژیم غاصب اونها رو تحریک میکنه. بله ممکنه در مواردی هم اینجور باشه، اما سگ زنجیری اونهاست، سگ هار اونها در منطقه است، وظیفه‌اش اینه که در منطقه افساد کنه، فشار بیاره. بعض از دولت‌های دیگه این منطقه هم متاسفانه همراهی کردن با او. خب البته ضربه‌هایی هم وارد کردن، نه اینکه هیچ، اما مجموعاً ناکام موندن، نتوانستن متوقف کنن جمهوری رو. هیچ کدوم از طرح‌هاشون پیش نرفت، یعنی به اون نتیجه مقصود خودشون نرسید. بله مشکلاتی ایجاد کردن اما مقصودشون حاصل نشد. نه تحریم، نه ترور دانشمندان، نه رشوه دادن به بعضیا که علیه جمهوری اسلامی در داخل حرف بزنن، نه انواع شگردهای سیاسی و امنیتیشون، هیچ کدوم نتوانست عامل حرکت و پیشرفت و استقامت ملت ایران رو از کار بیاندازه. نتوانست. حالا ما در مقابل یه چنین وضعی قرار داریم. من عرض میکنم وظیفه ما اینه، هممون، هم مسئولین کشور، هم آحاد مردم، هم روشنفکران جامعه، هم جوانان فعال، نخبگان جامعه، هم جوامع علمی، چه حوزه علمیه چه دانشگاه ها، همه وظیفمون اینه که بدانیم باید پیشرفت کنیم. پیشرفت امروز وظیفه ماست در همه زمینه ها. باید پیشرفت کنیم، پیشرفت علمی باید بکنیم، پیشرفت هنری باید بکنیم، پیشرفت اقتصادی باید بکنیم، پیشرفت سیاسی باید بکنیم. این پیشرفت ها نظام رو مستحکم میکنه، اقتدار به نظام میدهد، اقتدار میده به نظام. وقتی شما اقتدار پیدا کردید، دشمن نمیتوانه نگاه چپ به شما بکنه. هدف دشمن این است که ارکان اقتدار رو متزلزل کنه. میبینید دیگه، نمیخوان نظام مقتدر باشه. ما همه باید پیشرفت رو دنبال کنیم، چون پیشرفت ما رو مقتدر میکنه، ما رو خودکفا میکنه، ما رو مستحکم میکنه. اگر چنانچه این پیشرفت، هم پیشرفت علمی، هم پیشرفت معنوی و اخلاقی، هم پیشرفت اقتصادی، هم پیشرفت سیاسی، اگر این پیشرفت ها ادامه پیدا کنه که به حمدالله تا حالا بوده، اگر ادامه پیدا کنه، دشمن بسیار بیمناک، از این دشمن مضطرب میشه و خب هرچه تلاش داره به کار میبره که نگذاره.
همگام با غرور ایرانی، همصدا با خودباوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود.
سلیمانی، دومین یادواره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی.
محورهای موضوعی:
معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه‌های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
قالب‌های بخش مردمی:
خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان.
قالب‌های بخش حرفه‌ای:
مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی نشانه سلیمانی نقطه irib.ir مراجعه نمایید.
ما هم آسیم ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم. مردمان تو عاشق.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
عصر خوبی رو برای همه شما عزیزان شنوندهی که پای رادیو اقتصاد هستید آرزومندیم.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
خب، علاقه‌مندان بازار خودرو، در این بخش ارتباط داریم با آقای امیر حسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو. آقای کاکایی سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، ان‌شاءالله روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. شما هم همینطور برامون از آخرین قیمت‌های بازار خودرو بفرمایید.
احوال امروز خداشکر یه ثبات داره، بعضی هم اومده پایین. سمند LX 332 میلیون تومان ثابت مونده، بناپلاس 494 میلیون تومان ثابت مونده، بناپلاس اوتوماتیک 2 میلیون تومان ارزون شده 584 میلیون تومان، و پاس تیوفاد 1 میلیون ارزون شده 415 تومان، 206 هم 1 میلیون تومان ارزون شده و 431 تومان، تارا را هم دارم نگاه میکنم 5 میلیون تومان اومده پایین 496 میلیون تومان، و تیبا 210 میلیون تومان و شاهین 375 میلیون تومان ثابت میده. تقریبا میشه گفت امروز روز نسبتا با ثبات بوده.
عرضه خودروها در بورس چقدر تاثیرگذار بوده روی این موضوع؟
والا دیروز خبر داریم که به اصطلاح 207 در بورس عرضه شد،